بسم الله الرحمن الرحيم.
وللبدل نحو قوله تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة. دیروز تو اون درس گفتم آقا قرآن معنی کردن خیلی علم لازم داره. این قرآن هایی که ترجمه کردن غالبا جسارت به قرآن کردن. حالا می فرماد یکی از معانی من بدلیت است. علامت معنای من بدلیه با بدلیه هر کدوم باشه، علامتش این است که من را بر می داریم جاش لفظ بدل رو می داریم. حالا این آیه شریفه می گد منش برای بدل است، من را بر داریم جاش بدل بگذاریم، معنا خیلی واضح می شه. دوباره ببینید: ولل بدل نحو قوله تعالی ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكه. خدا می فرماید اگر ما بخواهیم قدرت کار را داریم که شما را کنار بزنیم بدل شما ملائکه درست کنیم. حالا صدر زیل آیه را ببینیم که این آیه در چه قصه ای هست. ظاهرش که همینه که یعنی شما به دین خدا عمل نمی کنید، ما میل من باشد شما را از بین میبریم، جای شما یک عده ملک را میذاریم. پس منکم من را برداریم بگیم بدلکم. ولو نشاء لجعلنا بدلکم ملائکه. اگر ما بخواهیم قرار میدیم بدل شما ملائکه را، یعنی شما بریم گمشین ملائکه جای شما میاریم. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكه. وللتعليل، لگاهی هم لام برای علت می آید. ظاهرا گفته شده در همین چهار درس که علت چهار قسم است: علت سوری، علت مادی، علت غایی، علت فاعلی. مثالش هم زدیم، مثل منبر مثلا یا مثل رادیو. این چهار علت داره. علت سوری همین شکلی که داره، این شکل مخصوصی داره، او شکل مخصوصی داره، او شکل مخصوص، این علت سوریه. علت مادی همین وسائلش، حالا آهنه مثل هر زهرماری هست، اونم علت مادیه. علت غایی معلوم است، او کسی که اینو ساخته برای اینکه از اینجا صدای لندن رو بشنوه، از اینجا صدای برلن رو بشنوه، یا اگر غلط ضبط باشد به سبب این سخن رو ضبط کنن. اینم علت غایی. علت فاعلی اون مهندسی است که اینو ساخته است. حالا می فرماید لام گاهی بیان می کند علت فاعلی را، للتعلیل یعنی علت فاعلی، یا بیان می کند علت غایی را. موارد فرق می کند. بعضی جاها لام بیان می کند من بیان می کند هر علتی، فرق نمی کند، بیان می کند علت غایی را. گاهی هم بیان می کند علت فاعلی را. حالا ببینیم اینجا من کدوم را بیان میکنه. وللتعلیل که قول شاعر یغزی حیاءً و یغزا من محابته فلا یکلم الا حین یبتسم. تو آیه شریفه دارد غزو ابصارکم یغززن من ابصارهن، اصل غزم چشم رو هم گذاشتن. میگفت آقا غمزه این کن، یعنی چشم رو هم بگذاری، یعنی این کار رو اعتنا نکن، حالا شده است دیگه. حضرت صدیق سلام الله علیه وقتی که در مجلس می نشست مردم جمع می شدن، حضرت به کسی تود نگاه نمی کرد، همچه خیلی با وقار می نشست و چشمان مقدس شمپائین به کسی نگاه نمی کرد. مردم هم مثل حضرت به حضرت تند نگاه نمی کردن. حکایاتی هم داره که بعضی ها به یکی از سلاطین جور تند نگاه کرد، کشت بیچاره. خب امام علیه السلام هیبت و سطوت معنویش برای اونهایی که امام شناس بودن خیلی مهم بود، خیلی زیاد. حالا اینجا نگرد، یقضی حیاءن، یعنی حضرت به کسی نگاه نمی کرد، چشم را پایین می داخت، حیاءن. و یقضا من محابتهی، شاید در این من است، و چشمه ها هم گذاشته می شد از هیبت این بزرگوار. حالا هیبت این بزرگوار برای اینکه چشم ها روی هم گذاشته شود از کدوم چهار علته؟ قائلی، یعنی هیبت حضرت اثر می کرد در اینکه اینها چشم را رو هم بذارند و حضرت تند نگاه نکنند. پس من بیان کرده است که محابت علت فاعلیست برای اینکه چشم اهل مجلس رو هم گذاشته شود. فلا یکلم، پس با حضرت کسی نمیتونه صحبت کنه اصلا. ما دیدیم در همین مراجع وقت بعضی بیچاره ها که آمده بودن به اندازه ای هیبت مرجع و معنویت مرجع درش اثر کرد که اصلا زبونش بند اومد، نتونه صحبت کنه. پس با حضرت نمیشد تکلم کنن مگر وقتی که حضرت یک مقداری تبسم کند که هیبت خودش کم کند. و این آدم بالملازمه میگم و ما غالبا اونجا که رئیس بودم همینجا هم همینجورم، غالبا یک جوری معامله میکنم با طلبه ها که یک وقتی اونجا در جدا درس میدادم، یک کسی یک حرفی زد، گفتم از بس که من به شما تواضع میکنم دارین مرا مسخره میکنین. پدر سوختا آقای ادیبی هست که الان از طرف امام در نیرو هوایی تبریزه، بیرون آمدیم از فلانی تمام حرفات به یک جو، این حرفت خیلی قیمت داره. گفت اینا همشون بی حیا شدن، چرا؟ خیلی داره. حالا اگر کسی که هیبتی داره هیبت خود را عملی کند، زهره طرف می ترکد. زهره ترکیدنم نسبی است، حرف بهش دیگه نمی فهمد چون می ترسه. خلاصه میگد حضرت از بس که هیبت داشت باش نمیشه سخن گفته شده، یعنی هیبت حضرت جلو را گرفته بود، مگر وقتی که حضرت یک تبسم مختصری بکند. و خیلی هست از این قبیل، خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله گاهی یک شوخی های می کرد که هیبتش کم بشد تا مردم اگه هر چیزی دارن بگن. فلا یکلم، یعنی باعث تکلم نمی شد الا حین یبتسم، مگر وقتی که تبسم می کرد. تبسم میگن خنده بی صدا، خنده بی صدا را تبسم بهش میگن. تو شرایط صلات دارد که اگر خنده کند نماز باطل می شد، اما تبسم کند نماز باطل نمی شد. بعد اونجا در فقه معنا می کنند خنده با صدا را قهقه بهش میگن، خنده بی صدا را تبسم بهش میگن. و درباره حضرت رسول صلی الله علیه و آله دارد که گاهی اتفاق افتاده که حضرت خندیده که دندانهای مقدسش معلوم شده، ولی غالبا حضرت خنده با صدا نمی کرد، فقط تبسم می کرد. حالا شاهد مثال مقصود ما بود، چون درباره حضرت سجاد بود یه خود بیشتر توضیح دادیم. شاهد این است که من محابته من تعلیلیه و بیان می کند که علت فاعلی برای این که مردم چشمه ها را باز نمی تونستن هیبت حضرت بود. ولی ظرفیه، باز عرض کردم که قرآن ترجمه کردن خیلی سواد لازم داره. میگه گاهی هم من برای ظرفیت می آید، ظرفية يعني چه؟ يعني مدخول النين در داخلش یک چیزی هست. مثلا میگن دیوان ظرف هست، برای چه؟ برای آب. استکان ظرف هست، برای چه؟ برای چای. فرض کنیم مسجد ظرف هست، برای چه؟ برای نمازگزارها. ظرفیت یعنی در داخلش چیزی بودن. پس من گاهی برای ظرفیت می آید، یعنی برای ظرف بودن، ولی ظرفیت که قوله تعالی ماذا خلقو من الارض. حالا شاهد ما در من است. ذات اقدس الهی میگه که بابا اینها ایره که شما خدا میدونید چه چیزی را در زمین خلق کردن به ما نشون بدید. هر چی که میبینید شما در زمین ما خلقش کردیم. خدا میفرماید شما چه چیز از اینها دیدین در زمین خلق کرده باشن؟ پس من الارض یعنی فل ارض، یعنی چه چیز اینها خلق کرده ان در زمین، اونا نشان بدین تا ما بگیم بله اینم خداست. خدا اونیست که خالق باشد خلق کنه. چه چیز اینها خلق کردن در زمین؟ پس من اینجا برای فی هست. دفتر ببن اینها. ملا محسن چون عالمه، شیعه، مذهبیه، غالب مثال ها را از آیات قرآن یا از شبه آیات قرآن، یعنی از اقوال اهل بیت میارد. باقی کتاب های فقه هم میشد همینجور کرد، لیکن کی بگد و کی بکنه. خب ماذا خلقو من الارض، من دور دار جاش بدار فی الارض. خیر و تکونو زائدتن یا زایدتن، یه غلطه، زائدتن و تکونو زائدتن فی غیر الموجب یا موجب. یک کلمه از خالد از کنم اینها رو یاد بگیرید. مرحوم رضی اعلی الله مقامه می فرماید که میگیم فلان حرف زائده، زائده دو معنا داره. یکی معروفه، میگیم بابا این زیادیه، زیاده چه این وردر کنار بذار. یک زائده معناش این است که این زیاد کننده است. مرحوم رضی میگن این که نحوی ها میگن فلان حرف زائده است به معنای دویمه. و اینم گفتیم دیگه، ما که عادی هستیم. خدمت آقای فلسفی رفتم 3-4 سال قبل، یک آقای اون کنار نشسته بود، بود آقای ما در شما نحوی ها چرا به قرآن دسارت میکنیم؟ گفتم که بود میگین فلان حرف زائده است، قرآن خودم زائده است. گفتم این چطور جسارت؟ گفتم زائده نی بیرفت. گفتم تو بیرفت خیلی نحوی ها اینجور گفتن. گفتم تو؟ گفتم زائده یعنی زیاد کننده معنا، یعنی تأکید کننده معنا. گفت که گفته؟ گفتم رضی. بعد دنباله داره حرف. پس ما میگیم فلان حرف زائده یعنی زیاد کننده معنایه. مثلا وقتی میگیم زیدون قائمون، این یک کلامه، زیدون قائمون. اگر یک حرف زائدی آوردی روی قائم، گفتیم زیدون به قائمن، این با که انهو کلام دویم میشه، که انهو دو مرتبه گفتیم زیدون قائمون، زیدون قائمون. این معنای زائده، نه اونی که اون بیچاره فهمیده که زائده یعنی بی ربط. این نیست. زائده یعنی زیاد کننده معنا. و تکون زائدتن و می باشد من زیاد کننده معنا. یک کلمه هم بگم اینا رو خوب یاد بگیرید. پس این حروف زائده به این معنایی که مرحوم رضی میگه مهمله یا مستعمله؟ هم که لیاده تره مستعمله، معنا داره دیگه. او بیچاره خیال کرده که زائده میگن یعنی مهمل است. نه خیر، اینا مستعملن. من معنا ظرفیت و این معنا دار شد. من معنا سببیت و باز معنا دار شد. من معناش زیاد کننده و تأکید، این مستعمله، این مهمل نیست. و تکون زائدتن فی غیر الموجب، غیر موجب چرا میگد؟ برای اینکه غیر موجب عبارت است از اون چیزی که ثبوت شیئن لشیئن نباشد. اگر ثبوت شیئن لشیئن شد، این میشد موجب یا موجب. هر چیزی که ثبوت شیئن لشیئن نشد، اینو میگیم غیر موجب. این فراموش نشد، خیلی جا هم لازم میشه. پس من تأکید کننده کلام است در غیر موجب، یعنی در کلامی که ثبوت و شیئن لشیئن نباشه، اونه ما میگیم غیر موجب. فی غیر الموجب ایل منفیه، خوب حواس جمع کن آقا، ایل منفیه یعنی غیر موجب، یعنی چه؟ یعنی کلام منفی باشه، یعنی اونی که مدخول من است منفی باشه. خیلی دقت کنید ها، اجل منفیه نحو ما من اله الا الله. حالا گفتیم غیر موجب یعنی منفیه. منفی چه سیغه یه؟ تثنیه یا جمع یا مفرده؟ منفیون مفرده. پس من زائد میشد در غیر موجب، یعنی در منفی، یعنی اونی که نفی میکنه بر او داخل میشد و اونجا زائده یه. اگر منفی برای این میگرد، یعنی اون چیزی را که متکلم نفی میکند من بر همو داخل میشه. حالا میگیم ما من الهن الا الله، غیر خدا اون اله را که ما ور میداریم اونها منفی شدن یا نشدن؟ الله را تو گذاشتیم، پس که را نفی کردیم؟ غیر خدا. پس من بر اونی که منفیه آمده، ما من الهن الا الله، ای ثابت. اله هرچه که هست منفیست. خب حالا این من چکار کرد؟ این من که انهو غیر خدا را دو مرتبه نفی کرده، نیست اله، نیست اله. پس این من کارش زیاد کردن معنایه، معنا نفی است، من نفی را تأکید کرد، دو مرتبه گفت که اله نیست غیر خدا، اله نیست غیر خدا. خب اینجا ایل منفیه خوب واضح شد، ما نافیه یه. هل من خالق غیر الله؟ خوب دقت کن، این هل عدات نفیه؟ استفهامه. شما گفتی ایل منفیه غیر موجب را معنا کرده، یعنی منفی. میگیم اینجا که خالق منفی نیست که، استفهامه. میگه نه نفی است. چرا؟ به جهت این که استفهام یک معنای حقیقی داره، هشت معنای مجازی داره. از جمله اون هشت معنای مجازی یکی بهش میگن استفهام انکاری، و انشالله اگر نخوندی اول مغنی میخونی که استفهام انکاری نفی است. مثلا یک کسی میاد به ما میگه آقا شما روزای تحصیلی میری جان کلان برای چه؟ میگم نرفتم. نرفتم یعنی چه؟ نرفتم دیگر. استفهام انکاری نفی است. حالا آیه شریفه میگه هل من خالق غیر الله، یعنی آیا یک خالقی هست غیر خدا؟ یعنی چه؟ یعنی نیست. پس اینم شد نفی. لذا مولا محسن مرحوم میگه غیر الموجب ای المنفی. این مثال ها رو میزند تا به شما بفهمونن که مراد از نفی اینیست که لفظ نفی داشته باشد، در معنا هم نفی باشد باز منفی است. هل من خالق غیر الله؟ خوب دقت کن آجان، لا تعذی من احدن. آمده به ما نصیحت میکنه، نقاوه ما يزال موري كدانا كش است كجن دارده جان شیرین خوش است، هیچ کس را اذیتش نکن. لا توزه احدا، خب لا لا توزه ناهیه یه لا ناهیه جزم میده یا نمیده همسل یادتا لا ناهیه عدات جزمه. خب این نگد اذیت نکن هیچ کسی را. خب این نتیجه اگر ما اطاعت بکنیم و فرمایش متکلم را قبول کنیم، اذیت کردن من کسی را منفی میشه یا منفی نمیشه؟ و یقینا منفی میشه. اما اگر من اطاعت نکردم، اون میگه اذیت نکن، من میرم اذیت میکنم. اون میگه غیبت نکن، من میرم غیبت میکنم. الی آخر اینجا نفی نشد. پس این لا تؤذی احدن، این نهیه، نهی اگر مخاطب اطاعت متکلم را بکند یقینا نفی است، یعنی نتیجه نهی نفی میشد. امثال خوندی داود، نهی در لغت چرا گویند؟ بله او جهده نه باز داشتن و در اصطلاح چیه؟ ترک الفعل، ترک یعنی نفی. پس ای که میگه لا تؤذی احد من احدین، یعنی از من طلب کرده هست ترک اذیت کسی را. من اگر او را اطاعت بکنم اذیت احد منفی میشه یا نمیشه؟ پس جناب ملا محسن این مثال را میزند تا به ما بفهموند که ما میگوییم که من زائده میشد بر منفی، این هر سه مثال منفی است، منتها اولی به صراحه ما نافیه داره، دوم و سوم بالالتزام.
خب و الى لانتهاء الغایه، غایت هم که معنا کردیم دیگه، تکرار نشده. غایت چند معنا داشت؟ البته تکرار میکنیم. دو معنا، یکی بعد بین شیئین، یکی آخر کار. اونجا گفتیم که لابتداء الغایه بعد بین شیئین، لانتهاء الغایه بعد بین شیئین، و الى لانتهاء الغایه. بذار یک مطلبی بگم، پنجشنبه یا عید نداره خودتون بگم. یک کتابیست مرحوم کاشف الغطا نوشته، اگر گیرت اومد چند برد یه خیلی کم در بیست برد. ازش سوال کردن شیعه های یکی از شهرهای افغانستان معروف به قندهار، بالاش نوشته المسائل قندهاریه. از این بزرگوار سوال کردم که سنی ها به ما میگوین که شما برخلاف امر خدا وضو میگیرید. خدا فرموده فصلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق و الى لانتهاء الغایه، که انتها باید اینجا باشه. این مرحوم جواب اونها را داده، میگه غایت دو چیزه، یک غایت کار است، یک غایت اون چیزی که کار در او وجود میگیره. مثالی هم داده است اون بزرگوار، مثلا ملاک فعودال هر دهر مالی بهش میگن، از اینجا تا مندریه زمین داره، میاد به کشاورزا که از سر انگوش رو کنیم شاستن را روایت شاستن مذنب باشه. میگه عرف بازاری وقتی اینجا بگن اغسل یدک الى المرفق، یعنی این اندازه باید شسته باشه. اما ابتداء غسل کجایه، انتهای غسل کجایه، این که نمیگه به بازار بریم پیش عوام. پس اونی که سنی ها میگن اونا میخوان اینه غایت غسل درست کنن، یعنی شستن انتهاش اینجا باشه. میگیم عرف اینجا نمیگن، عرف غایت مقصول رو میگن، میگن دست از سر انگشت ها اینجا این باید همه شسته باشه، اما از کجا شروع بشد به کجا منتهی بشد اینه که نگفت. آیا وقتی که اینه نگفت برمیگردیم به عرف،
اون اگه دستش کثیفه گیر لوله یا هر جای دیگه اینجور میگیره دمی شده یا اینجور میگیره یقینا اینجور میگیره مثلا اون کتاب اگه گیره مد دیگه هلی و الال انتها الگایه باز یکی شو مره به شوخی و ندار و الال انتها الگایه الال برای انتها مسافت کار است مسافت کار که اندازه یه الال به انتهای مسافت مکانن حالا اون مسافت مکان باشد نهو سرت من البسط الی الکوفه و این مکان هستی به از اینجا تا کوفه همش مکان هست مکان این محل بوده این میشد مسافت مکانی اون زمانن یا مسافت بوده بین شئن از حیث زمان باشد نهو اتم و سیامه الی و زمان هم در داشت اشاره میکنید که زمان عبارت است از گردش فلک در علم هیئت قدیم حالا که ما چیزی نمیفهمیم علم هیئت قدیم میگفتن این فلک مثل توبایی که بچه بازی میکنن مثل توباست ما وسطش واقع شده یک توبی هست توب سیون بالا شد توب سیون بالا شد توب در توی مثل پیاز اون آخری اون نمیران فلک و الافلاک از اون بالا دیگه زمان نیست زمان از اون فلک الافلاک بیا فلک دویم، سوم، چهارم، پنجم تا میرسیم این فلکی که ما توش هستیم که ما مثل توب ما داخلش هستیم محیط هست داریم حاصل میگن زمان متولد است از چرخ این فلک اینجا میچرخه اون بالایی او که چرخید پایینی هم میچرخه او که چرخید سومی هم میچرخه این اوچه بوسا گای اون چیزش میدید در این کارکونش رو برمیدارن دیدی چند تا چرخن یکی میچرخد همه اینا رو میچرخونه به هم وصلن اصلا میگن زمان عبارت است از حرکت فلک و هر کسی که توی این فلک باشه هشت فلک داریم هر کسی که توی اینهای زمانی و به حرکت زمان کسی که توی این فلک باشه زمانی بهش میگن زمان و زمانی یک اشکالاتی دارن در حرفه هایی هست که رد و شمس در باره مولا امیرالمومنین که خوشید را نگاه داشت چون خوشید میخ شده به فلک فلک به چرخه خوشید همهش میچرخه چطور شد ایستاد اونها کذا در قصه کربلا هم حرفه هایی دارن که چطور میشد اینه که آقایان اهل منبر میگن این کار ده روز آخه جنگ از که شروع شد نماز صبح خوندن آقای عمر سعد سلام الله علیه و یا خیر الله ارکبی و به جنت اشکلی و از اشکل خود اصلا باشید مجده با شما رو به بهشت بگید اونه بخشید تا نسکنید و زهر هم که حضرت نماز و بعضی نورم داخل میکنید دیگه در کارهای زیاد چطور میشه در شش ساعت واقع بشه با این قضایه که آقوان اهل من بر میگن بعد جواب هایی داد اشتا بگه که همین است میگن اون روز امام علیه السلام بنزین میگن بنزین میگن بنزین ماشین او دارد عالم رو میشرکنه اونجا مشغول به کار خرم بود اینا ویل که نکردی ازا روز آشورا چل سال اینا ملاقای دربندی در کتاب خودش نوشته حالا درست در درست نیست کار نداری مقصد زمان رو میخوام بفهمید زمان چیه زمان همه چرخد یعنی چرخد هر کس زیر اونهای ما به شما و کوه و صحرا و حسر ما را زمانی میفهند او زمانن یا مسافت مسافت زمانی باشه نحو اتم سیامه الى اللیل میگن از طلوع فرد یا شروع کن سیام را سیام انصاف کن تا شب حالا شب غروب رفت یا مغربه او طول سالها پس ابتدای انصاف اول طلوع فرد غایت انصاف مغرب یا غروب این وسط زمانه 12 ساعت بیشتر کم داره پس این هم غایت زمانی او غیر هما این دیگر خیلی نیست بر میتوان این داره کار میکنه خوبه دارم یا اینکه نه بعد بین شیئین نه زمان و نه مکان بخونم شرح حافظ بر بزن زفت کنم درچه دوری مز بساط خود همت دور نیست بنده شاه شما ایم و سناخان شما اشاره به فرمایش تعمیر است به نسبت میدن بزرگوار فرموده، اگر در حضرت عربی فرموده، لیکن فارسی میگن در یمنی پیش منی، پیش منی در یمنی، قلبی الیک، میگن آقا دل من همیشه پیش توه، حالا دل من همیشه پیش توه، این نه مسافت مکانی، نه مسافت زمانی، این مسافت معنوی است. یک دوری ملبسات قرب همت دور نیست، ما همیشه قلب ما پیش شما است، در فکر شما هستیم، این یک مسافت معنوی، نه مکان است نه زمان. او غیر هما نحو قلبی الیک و تکونو به معنا معا قلیلا. این روایتی دارد و در کتاب شیعه من ندیدم، در کتاب سنی ها دارد که وقتی که سکر اطلاعا بشر زد، این دو ریالی پنجیالی در ریالی، ابلیس آمد ورداشت اونو به چشمش کشید بوسید، خود من راحت کردیم، من دیگه میدم گردش. چرا؟ گفت تو از ما استادتر هستی که مردم را جهنم میکنی. قبل از اسلام هر کسی که میمرد عموش، برادرش، پدر که میمرد، اینا اموال یتیم را میبردن با مالای خودشون قاطی میکردند و میخوردن. یتیم وقتی بزرگ میشد میگوید آخر از بابا برای ما چیزی نمانده نکنم. خداوند میفرماید لا تأکلو اموالهم الى اموالكم، الى بن معیه، یعنی نخورید اموال یتیم های بیچاره با مال خودتون، یعنی همش قاطی کردین و همه را برعیدین، نکنید بیکار لکن مال یتیم را جدا بذارین وقتی بزرگ شد بهش بدین. پس الى به معنای معیه، ما در یک ولایت دیدیم، یعنی به چشم ندیدم لیکن گفتن که متواتر بود. برادر اومده و سهم خودش میخواست بگیره، خود برادر با زنش شب خواب رفت، این برادری که ادعای سهم داشت سرش بریدن تکه تکه کردن تو دریان. مال این برادر شیطونی قدر نمیتونه، این هنر نداره. برادرم از راه دور اومده، فرق کن از ایران رفته افغانستان برای که برای سهم خودش بگیرد، این کار کرده. شیطان هر دست که بوسید تو مال تو را بوسید، برای که خیلی خوب هنر داره. لا تأکلوا اموالهم الى اموالكم، تفسیر آیه را اهل معنا راجع به فدک کرده، یعنی اصل مقصود این بود. خب والباء للاستعانه، باء برای استعانت می آید. استعانت آقا سه چیز لازم دارد، بلکه چهار چیز لازم دارد. فرض کن حالا ما میخوایم درس بخونیم، چهار چیز لازمه. یکی مستعین، یکی مستعان به، یکی مستعان له. همین سه چیز رو یاد بگیریم کافی است. منی که میخوام با سواد بشم میام پیش استاد میگم آقا زحمت میشد به من درس بده، این شاگرد میگن مستعین، استاد میشد مستعان، بهرم بهش بچسبون مستعان و به. مستعان و له درس یاد گرفتن. حالا میگن با برای استعانه، بر سر کدوم یک این ستا داخل میشد؟ بر سر مستعین یا مستعان و به یا مستعان و له؟ اون بالن استعانه، استعانه سه جور میشه، سه چیز است، کدوم یکیه؟ از مثالش که میزنه میفهمیم که با از این سه بر کدوم داخل میشه. بر هر چیز داخل شد او مستعان به هست، نه مستعان له. نحو بسم الله الرحمن الرحیم، حالا ما وقتی میخوام کاری بکنیم کمک میطلبیم از اسم خدا، و اسم خدا چه شد از این ستا؟ حسن. حسن باب بر هر کسی که داخل شد اون میشد مستعان و به. مستعان الله چیه؟ همون کاری که میخوایم بکنیم، هر کاری میخوایم اقدام کنیم، او مستعان الله. مستعین کیه؟ فاعل کار. نه که میخوام بسم کتاب بنویسم، میگم بسم الله الرحمن الرحیم، نه هستم مستعین. نام خدا مستعان به، کتابی که میخوام بنویسم مستعان الله. پس ای که میگن بال الاستعانه، یعنی با داخل میشد بر مستعان به. ولل مصاحبه، مصاحبه باب مفاعله، باب مفاعله به یک نفر درست میشه یا نمیشه؟ نمیشه، باید دو نفر باشه. این با در هر کسی که داخل شد میگه این مدخول من زمینه کسی دیگر است که مصدر از هر دو صادر شده. دخلت علیه بسیاب سفر، میگه من داخل شدم بر فلان آیت الله همراه سیاب سفر. مفاتیح رو ببین، مقدمه زیارت سید الشهدا سلام الله علیه. روایت نقل می کند که وقتی انسان رسید به کربلا، رسیدن اون زمانی که پیاده می رفتند و با حیوانات، حالا که دور دیگر، اونجا می نویسد که وقتی که وارد می شی در کربلا حمام نبود، خودت تمیز نکن، لباسات تمیز نکن، با همون چرک و کثافت و خاک و اجهاد که در سفر پیاده را رفتی، یا با اولاد 30 منزل 40 منزل چقدر انسان لباسات کسی کشد، به همون جور داخل شد تو حرم. این دخل تو علیه بسیار سفر، یعنی من داخل شدم در حرم با همین لباس. و خدا میدوند یک اثر عجیبی دارد اگر کسی به این روایت عمل کند. مقدمه زیارت حضرت شهدا را ببینید، چون من از مشهد پیاده رفته بودم تا اونجا، وقتی وارد شدم زیارت نمیخوندم، اصلا مردم که بمونه اصلا کانه دیوارا تکل میخورد، چون منقصر خاطر بودن غریب جهات دیگر. حالا دخلت علیه بسیار سفر اینه، یعنی من داخل شدم همراه لباسای کثیف پرخاک و صورت نشسته و این هم چه حال منفسر. خب پس این با چه گفت؟ آقا بالاخره مصاحبه با مفاعله، یعنی من با این لباس ها داخل شدیم، مصدر که دخول است، به اینجور که زمینه هم بودیم داخل شدیم. و منها سبحان ربی العظیم و بحمده، میگه این با بحمده همین با مصاحبه یعنی. و این انشاءالله شرح لهم امی کنی در ذکر رکوع و سجود، این عبارت را به حمده را شاید شهید ربع صفحه بحث میکنه، مغنی شاید نیم صفحه بحث میکنه که این با چه بایی؟ همین است که اینا میگن با مصاحبه یا با استعانه. به طلبا گفتم که اگر چیزی پرسیدن بلد نبودی بگو آه در این خیلی حرفه، حالا در این خیلی حرفه، این با چه باعیست؟ اینشون میگد با مصاحبه یه. حالا معنا کنیم با مصاحبه چطور؟ با این عبارت سبحان ربی الاعلا یا ربی العظیم و بحمده. حالا این با بحمده رو گفتیم با مصاحبه، چطور معنا کنیم؟ صفات ذات مقدس الهی دوتاست، لابد اصول دین ولدی دیگه، صفات ثبوتیه چند تاست؟ بلد نیستی؟ عالم و قادر و حی است و مرید و مدرک، بس؟ هم قدیم و ازلی دان، متکلم، صادق، اینا صفات ثبوتیه. صفات سلبیه چند تاست؟ بگونم بلد نیستم. نه مرکب بود و جسم، نه مرئی، نه محل، لا شریک است و معانی، تو غنی دان خالق. 3-4 سال قبل من رفتم مشهد، یک گوشم مثل گوهرشاد نشسته بودن. دیدم یک آقای از دور مرا دید و اومد اونجا نشست. یه خورده گذشت یکی دیگه اومد، یکی دیگه مجلسی کردن، من یک گوشه بودم. گفت به طلبه ها گفت این که میگن نمرکب بود و دیسم نمر این نمحل لا شریک است تو معانی این یعنی چه؟ من فهمیدم اینا میخوان مرا به حرف وادارن. من فوراً پا شدم را کشیدم. حالا اینا رو یاد بگیر معانی یعنی چه؟ یه اثبات یا نفیه. پس صفات خدا دوتا شد، یا سلبیه، خدا مرکب نیست، جسم نیست، مرئی نیست، دیده نمیشه، محل نداره، مکان نداره، الی آخر. صفات ثبوتیه، عالم هست، قادر هست، حی زنده هست، تا آخر. سبحان ربی الاعلا، صفات سلبیه رو اقرار میکنیم. پاک و منزه است ذات اقدس الهی، از این صفات مرکب نیست، جسم نیست الی آخر. و به حمده صفات ثبوتیه، یعنی من حمد میکنم خدا را. حمد در ثبوت شیء است. مثلا من میخوام فلان آقا را در فلان مجلس حمدش کنم. حمد به چه میشد؟ بگم این آقا عادله، این آقا فاضله، این آقا متدینه الی آخر. حمد اثبات صفات، این حمد بهش میگن. تسبیح نفی صفات. پس سبحانه یعنی من صفات که در خدا نیست اونا رو همه رو نفی میکنم، صفات سلبیه. و اون صفاتی که در خدا هست او را ثابت میکنم، حمد میکنم او را. پس من دو کار کردم به بیان جناب ملا محسن علیه الرحمه. پس وقتی رو کن میگم سبحان ربی الاعلا و بحمده یا سبحان ربی العظیم، یعنی آقایون من دارم دو کار میکنم، هم اقرار میکنم به صفات سلبیه که خدا نداره اینها را، هم به صفات ثبوتیه که خدا اینها را داره. پس با برای مصاحبه شد، یعنی هر دو کار را میکنم. خب ولی المصاحبه نه، بله کجا شد؟ سبحان ربی العظیم و بحمده. ای وقت بودشت که خب فیلن بسه.